امروز هم قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یکجا بخوانیم. در درس‌های گذشته ما درباره معادن افغانستان از جمله احجار کریم از زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی درباره همه اینا صحبت کردیم. امروز هم با ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یکجا می‌خوانیم. امروز قرار است درباره وضعیت انرژی و معادن افغانستان، درباره صنایع دستی و همچنان درباره توریسم و اهمیت اقتصادی آن با هم صحبت کنیم. این از جمله موضوعاتی است که امروز مقرر است درباره اینا بخوانیم و معلومات خود زیاد کنیم. خب در نخست از درس گذشته ما از جمله احجار کریمه لاجورد باقی مانده بود، امروز لاجورد می‌خوانیم. به ادامه لاجورد موضوعات دیگر می‌خوانیم. خب لاجورد از جمله احجار قیمتی هست که سالانه در افغانستان 5 تا 10 تن تولید میشه و مقدار زیادی از این لاجورد در خارج صادر میشه و همچنان فقط به خاطر زیورالات و تزیینات استفاده میشه، در دیگر جاها استفاده نمیشه و همچنان لاجورد از زمانهای قدیم در افغانستان بوده و همیشه به شکل بیشتر اوقات به شکل غیر قانونی استخراج شده و تخریب شده معادنش که حالا و اگر استخراج کنن با مشکلات زیادی مواجه هستن و همچنان بازسازی با این لاجورد، معادن لاجورد بازسازی شده که سرمایه های بسیار بزرگ را مصرف شده و همچنان از طبقی قبلا گفتم لاجورد از زمانهای قدیم بوده که در قدیمی ترین لاجورد افغانستان که به 3800 سال پیش میرسه از موزیمی در لندن اونجا هست، اونجا نگهداری میشه، از لاجورد قدیمی افغانستان هست. و همچنان به ادامه درس امروزی ما هم لاجورد که ما بخوانیم، لاجورد منبع قدیمیش که هست بین 4000 الی 5000 سال پیش در ولسوالی جرم بدخشان استخراج شده و تولیدهای مدرنش از سال 1934 به این طرف معادن به شکل مدرن استخراج شده و همچنان ذخایرش لاجورد 27 ذخیره در افغانستان وجود داره که مهمترینش از سرسنگ ولایت بدخشان است که 141 تن لاجورد در اول داره و 65 تن لاجورد درجه دوم داره و لاجورد افغانستان کیفیت بسیار بالایی داره که در بین دیگر کشورها مقام اول داره نظر به رنگی زیبایی که رنگ‌های زیبایی که داره، از جمله رنگ‌هایش که از آبی تیره، آبی روشن و سبز روشن هسته و این رنگ‌ها پیدا میشه و از جمله با کیفیت‌ترین لاجورد در سطح جهان هستن. و همچنان بررسی وضعیت انرژی و معادن افغانستان که بخوانیم که وقتی که معادن افغانستان رو بررسی کردیم بالای صنعت و اقتصاد افغانستان چی رول را بازی میکنه. خب در نخست زغال سنگ که بخوانیم، زغال سنگ در صوف، آشپوشته، کرکر و مسجد چوبی سبزگ هرات هست که ذخایرش بیشتر در شمال و غرب تا هرات و تخار وجود داره و همچنان ذخایر اصلیش در کرکر و آشپوشته هستن و همچنان نفت، مناطق ذخایر نفت از تخار تا سرحد ایران وجود داره که و همچنان در غرب و جنوب تا پکتیکا هم وجود داره و ذخایر ثبت شده در ولایت جوزجان است شامل معادن مانند انگوت، آقدریا، قشقری و زمرودتای هستند و معادن گاز در افغانستان، معادن خواجه گوگرده، گتیبه، خواجه بولان و جرقدوق هستند که اینا در ولایت جوزجان موقع داره و همچنان از در گذشته وقتی که اینا بررسی میشد، استخراج میشد، در شوروی سابق ارسال میشد و همچنان فعلاً هم و در گذشته هم از گازش در فابریکه کودی کیمیاوی در مزار شریف استفاده میشه و همچنان وضعیت فعلیش بهره برداری و استخراج هم محدود است و برنامه‌های آینده برای در کل ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز همه اینا اهداف تعیین شده که به سکتورهای خصوصی سپرده شود و به شکل معین و پلان شده استخراج شود و همچنان زمان بهره برداری گازها به 3 تا 4 سال آینده هست که مطابق کتابی که چاپ شده مطابق 3 تا 4 سال گذشته بوده، ولی نظر به حال که در نظر بگیریم 3 تا 4 سال تیر شده. خب با ادامه درسی امروزی ما از جمله آب اگر در نظر آب، باد، آفتاب اینا از جمله انرژی افغانستان هست که بالای افغانستان چه تأثیر داره. خب آب در افغانستان منبع مهمی تولید برق آبی هسته و همچنان از آبها برای آبیاری هم استفاده میشه، اینا که استفاده های آب هسته و همچنان ما در گذشته درسای گذشته درباره بندهای برق هم صحبت کردیم و باد هست که باد هم بادهای موسومی مثلا بادهای 120 روزه هرات هست و باد پروان هست که باد هم برای تولید برق این برای تولید انرژی کمک میکنه و همچنان آفتاب هم برای تولید انرژی کمک میکنه که مثلا در آگرم کنا چراغ ها و دگاه نوری یا دگاه خورشیدی که هست ازش استفاده میشه و همچنان ما که آفتاب سولر داریم که سولر ها هم از تولید برق هست که ازش برق تولید میشه. این منبع انرژی، منبع آفتاب است که ازش انرژی تولید میشه. و همچنان معادن معدنی افغانستان مانند آهن، مس، سرب، جست و کروم هست که آهن در مناطق مانند حاجیگگ، بامیان، خاکریز، کندهار، غوریان، هرات، سیادره، بدخشان، جبل سراج و پغمان هست که حاجیگگ معدن بزرگی در افغانستان هست که از اونجا میتونه که میلیون ها تن، صدها هزار تن فولاد هم استخراج کنه. و مس است که در کندلان، زابل، بند کابل، عینک لوگر و شیدای هرات هست که معدن عینک لوگر با یک شرکت چینی قرارداد شده و درآمد اگر استخراج شوه تحت بهره برداری قرار بگیره یک منبع خوب عایداتی برای افغانستان هستم. سر و جست معادنش در بیبیگوهر قندهار، چوشت هرات، تلگ، هزارآجاد و فرنجیل قربان هستن که هنوز از معادن سر و جست مقدار زیادی استخراج نشده. همچنین کروم هست که بیشتر در خوست، میدان وردگ، محمد آقا و کلنگار بغلان، کلنگار لوگر هستن که استخراج کروم هم محدود بوده ولی تا هنوز به شکل بسیار فنی و خوب ازش استخراج نشده از معادن کروم. خب به ادامه درست این روزی اگه بخوانیم احجار کریمه و فلزات قیمتی. احجار کریمه رو ما خواندیم که شامل الماس، یاقوت، زمرد، لعل، لاجورد میشه. خب اینا رو بخوانیم که اینا بالای اقتصاد افغانستان چی رول هایی رو دارن. الماس به احتمال زیاد در بدخشان و مناطق مرکزی غربند پیدا میشه ولی تا هنوز الماس در افغانستان پیدا نشده. لاجورد در جرم بدخشان، لعل در اشکاشم بدخشان، یاقوت در جگلگ سوربی، زمرد در دره پنجشیر، مناطق مانند خینج، بزمال، مکنی و دره بادل کنر سنگهای قیمتی در این مناطق پیدا میشه. و همچنین فلزات قیمتی مانند طلا و نقره است که طلا در یفتل بدخشان، مقر غزنی، زرکشان قلاد و در نزدیک های دریای کوکچه پیدا میشه و نقره در پنجشیر، سیمکوی هرات و خاکریز قندهار در این مناطق نقره پیدا میشه. و در مقابل این معادن قیمتی، معادن فلزات قیمتی و سنگ های قیمتی چالش ها و فرصت ها وجود داره که مشکلاتش این است که راه های مناسب ای ترانسپورتی وجود نداره. ببین افغانستان که گفتیم از سه حصه یک سه کوه تشکیل داده که کوه ها باعث میشه که رفت آمد سخت شوه که این مناطق به مناطق دوردست رفتن نمیتونه و احجار کریمه یا معادن را استخراج کردن نمیتونه و همچنین فرصت هایی که هست با معادن سرمایه گذاری شده و توجه به معادن ها شده میتونه که یک منبع خوب عایداتی برای مردم افغانستان و برای افغانستان و پیشرفت افغانستان کمک کنه. و همچنان صنایع و اهمیتش در افغانستان. خب در نخست صنعت اول تعریف کنیم. صنعتی است که مواد خام به مواد پخته تبدیل میکنه یا مواد پخته نه موادی که قابل استفاده شوه که مواد خامش مثلا منابع طبیعی، زراعتی و کیمیاوی حیوانی اینا رو میگیرن و اینا رو به مواد قابل استفاده تبدیل میکنن. مثلا اگه ما در نظر بگیریم از پشم گوسفند، گوسفند یک منبع طبیعی است. از پشم گوسفند میتونه انواع مثلا نمد، گلیم و انواع دیگه فرش ها یا موارد دیگه مثلا لباس، کلاه و موارد را بسازه. و همچنان اگر در جهان را در نظر بگیریم انقلاب صنعتی، شاید تا هنوز انقلاب صنعتی را شما در نام شنیده باشین. انقلاب صنعتی در نیمه قرن 18 در اروپا اتفاق افتاد، در کشور انگلستان که بعد از اون قاره اروپا صنعتی شده بیشتر به پیشرفت و صنعتی شدن و امروزی شدن شروع کرد. و اگر ما در افغانستان در نظر بگیریم انقلاب صنعتی زیاد تاریخ زیاد نداره ولی افغانستان که از جمله کشورهای رو به انکشاف هست اقتصادش بیشتر نیست. و همچنان اگر در نظر بگیریم در صنعت افغانستان بیشتر در تولید کتاب شامل هست که در قطع درختان و تولید کاغذ و چاپ صحافی هست. و همچنان صنایع ماشین در افغانستان بسیار کم است، یعنی محدود هست، فقط پرزاجات ماشین اگر در بعضی مناطق آماده کنن. و به ادامه درس صنایع دستی ما، صنایع دستی که در افغانستان هست بیشتر مانند قالین بافی، نمد مالی و گلین بافی و بعضی از خامه‌دوزی اینا هستند که از زمانهای قدیم رواج داشته و همچنان فرصت‌های رشد صنعتی هست که منابع معدنی زیاد داره، محصولات متنوع زراعتی داره و نیروی کار فراوان هست و همچنان نیاز به سیاست اقتصادی هم هست که دولت‌ها باید از مردم حمایت کنند تا در اقتصاد همکاری کنن و همچنان اگر ما نتیجه گیری کنیم باید اقتصاد افغانستان از دولت دستگیری تشویق کنن مردم تا در صنایع دستیشون پیشرفت کنن و صنایع ماشینی جور کنن تا بتوانن افغانستان از حالت فعلیش نجات بدن. خب بازم به ادامه درس امروز ما درباره صنایع افغانستان، درباره صنایع دستی افغانستان می‌خوانیم. صنایع دستی افغانستان از زمان‌های قدیم بوده که منابع اصلیش مانند پنبه، کتان، سون، آهن، نقره و همچنان ابریشم و پشم و پد اینا بودن که از جمله منابعشان بودن که از این منابع محصولات مانند قالین، مد، گلیم، برک، قاقمه، کرباس، شطرنجی، لونگی و همچنان از فلزات زینتیش، از فلزات رقده نظر بگیریم، از آهن، بیل و چاقو، از مس ظروف جور میکردن و از زیورالاتی مانند طلا و نقره زیورات جور میکردن و سنگهای قیمتی همچنان برای تزئین استفاده میشد که از جمله لاجورد و یاقوت بود که از بین اینا قالین بافی در افغانستان از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته، بیشتر در مناطق شمال و غرب افغانستان رواج داره. قالین های افغانستان که مردم قالین میبافن در از جمله قالین های درجه اول در جهان به شمار میره و همچنان صنایع ماشینی در افغانستان بخوانیم. صنایع ماشینی اصلا در زمان امیر شیرعلی خان تأسیس شد و همچنان در دوره های اخیری دوره امیر عبدالرحمن خان هم این پیشرفت کرده بود که در آخر قرن 19 میشه که کارخانه مدرن به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که میتونست که سلاح‌ها و مهمات عسکری را جور کنه و همچنان در سال 1365 هجری شمسی بود که در افغانستان 391 مؤسسه صنعتی وجود داشت که از جمله 274 مؤسسه خصوصی و 117 مؤسسه دولتی و مختلط بود که بیشتر اینا برای نیاز به برق داشتن و بیشتر در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، کندوز و جلال آباد وجود داشتن و همچنان در مقابل چالش های وجود داشت که در افغانستان 40 سال جنگ های پشت سر هم آمد که فابریکه های صنعتی از بین رفته شدن یا فرار مغزه شد یا ای که بیشتری از این صنعت ها، ماشین ها، فابریکه ها دوچار ورشکستگی شد. خب به ادامه شرکت توریسم را بخوانیم. توریسم هست که مسافرت به منظور گردش تفریح است که به بسیار مدت طولانی نباشه که حداقلش یک شب است و حد اکثرش یک سال است که از یک محیط که داشت زندگی میکنه از اونجا خارج شوه و هدفش هم هست که به خاطر تفریحی و کاری باشه یا علاقمند به فرهنگ و طبیعت باشه. این میشه توریسم و اهمیت جهانی توریسم هست که منبع خوبی اقتصادی هست که کشورها با ایجاد امکانات میتونن سفر کنن و افغانستان و توریسم که در نظر بگیریم، افغانستان کشور قدیمی است که راهی ابریشم، مجسمه های بودا در بامیان و عبادتگاه های بودایی ها هست که اینا را افغانستان توریست های جهان در این مناطق میگه که از جمله در سال 1337 هیچ شمسی تأسیس افغان تور بود که در سال 1344 عضو سازمان جهانی توریسم شد و همچنان در افغانستان جاهای توریستی زیادی وجود داره که در بلخ هست، در خیبر، بامیان، هرات، قندهار، غزنی و کابل هستن، ولی بازم این مناطق توریستی افغانستان تحت جنگ های اخیر از بین رفته شدن و همچنان رشدش کمتر بوده ولی بازم نسبت رشد کردن از برای که مواصلاتش خوبتر شده و جاهایش امنیت بوده خوبتر هست. خب گذشته از اینا ای بودم از درس امروزی ما و شما. بیان کارخانگی شما رو براتون بگم. در نخست توریست کی است؟ به نظرتان دومی، به نظرتان کدام نوع از تولیدات صنایع دستی اهمیت زیاد دارد و چرا؟ و سومی، درباره اهمیت صنایع معلومات دهید. درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه ششم از جغرافیا سیم 12 هم. خیلی خوشحال هستم که مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جای میخوانیم. بیاین که درس امروز خدا با موضوعات بسیار خوب و جالب آغاز کنیم. در جلسه امروزی ما قرار است درباره توزیع و تراکم نفوس در جهان و همچنان درباره مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان و همچنان درباره مهاجرت ها و عوامل آنها با هم صحبت میکنیم که بسیار موضوعات جهانی هستند، موضوعات داخلی و جزئی نیستند، مشکلات یا موضوعاتی است که در مربوط به همه جهان و مربوط همه ما میشه. خب بیاین که موضوعات را با هم آغاز کنیم. در نخست قرار است که بخوایم توزیع و تراکم نفوس در جهان. ما اگر در نظر بگیریم در سراسر جهان نفوس به شکل یکسان پراگنده نشده، در بعضی جاها نفوس بیشتر است و در بعضی مناطق نفوس کمتر است. مثلا در نظر به تراکم نفوس قسمی در نظر میگیره، در نفوس یا منطقه یا نفوس یا کشور ما مثلا در افغانستان در نظر میگیریم، نفوس افغانستان و همچنان مساحت افغانستان در نظر میگیریم که در هر تردور تقسیم میکنیم که در هر منطقه در هر کیلومتر چند نفر زندگی میکنه، خودش تراکم نفوس هسته و تراکم نفوس به عوامل فیزیکی، اقتصادی و سیاسی و بشری مربوط است. اگر فیزیکی در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایی و اقلیم و منابع طبیعی مانند آب هستند. اقتصادی منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و شرایط کار و همچنان شرایط یا عوامل سیاسی، پلانهای انکشافی و خدمات دولتی و همچنان بشری را در نظر بگیریم، دورافتادگی صعب العبور بودن مناطق هستند. خب قرار احصایه سال 2018 یک احصایه در جهان صورت گرفت، نفوس جهان که نفوس جهان به 7.4 میلیارد نفر میرسید که در مناطق قطبین و صحراها شرایط نامناسب بود. اونجا نفوس مناطق کم نفوس نامیده شد و مناطق پر نفوس مناطقی که مناطق استوایی گرم و مرطوب که شرایط مناسب برای زندگی باشه و مناطق پر نفوس شد و همچنان تراکم در بعض از مناطق بیش از 1000 نفر در هر کیلومتر میرسید که نظر به شرایط خوب یا شرایط مناسب برای زندگی کردن بود. و همچنان مناطق پرنفوذ جهان اگر در نظر بگیریم به 3 حوزه تقسیم میشه. یک حوزه اول مربوط آسیا هست که جنوب و شرق آسیا کشورهای مانند هند، چین و اندونزی هست و شرایط زیاد بودن نفوذ در این مناطق به خاطر شرایط محیط زیستی و کشاورزی هست که بیشتری مردم برنج کشت میکنن و از برنج استفاده میکنن، به این دلیل است که این مناطق پرنفوذ ترین هست. و همچنان در سطح جهان کشور چین در از لحاظ نفوس مقام اول داره، یعنی که از کشور چین کرده دیگه کشور پرنفوس نیست، بعد از او هند هست. هند و چین هر دویشون پرنفوس ترین کشورها در سطح جهان هستند. و همچنان حوزه دوم در اروپا است که مناطق صنعتی و سواحل اروپا را در نظر میگیره که در هر کیلومتر در حدود 200 تا 1000 نفر زندگی میکنند. و همچنان حوزه سوم شامل شمال شرق امریکا و جنوب کانادا میشه که علتش هم فعالیت های تجاری و صنعتی هستن. خب شما ببینید در نیمکره امریکای شمالی در کشور کانادا و امریکا ایالات متحده امریکا موقعیت داره که کانادا نسبتاً به سردیش بیشتر نفوسش در مناطق جنوبی کانادا هست و امریکا هم که نسبتاً کشوری سرد نیست ولی بازم مناطق پرنفوسی قاره امریکا را تشکیل داده. و همچنان مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان. ببینید اگر نفوس بیش از حد باشه هم مشکلات را ایجاد میکنه، اگر نفوس کم باشه هم مشکلات خود داره. مثلا دلایل افزایش نفوس را در نظر بگیریم. افزایش طبیعی نفوس که تفاوت بین تولدات و وفیات است. مثلا در یک منطقه اگر 40,000 نفر وفیات داشته باشه، تولدش 40,000 نفر باشه و وفیاتش 20,000 نفر باشه، در نتیجه افزایش نفوس به 20,000 نفر میرسه که در یک سال در نظر بگیریم که افزایشی خیلی زیادی از نفوس هست. و عوامل مؤثر برای افزایش نفوس این است که شرایط اجتماعی خوب باشه، شرایط اقتصادی، فرهنگی و صحی اگر خوب باشه در این مناطق افزایش نفوس صورت میگیره. و افزایش مکانیکی نفوس هم وجود داره که جابجایی هست، یعنی که افزایش مکانیکی یعنی است که افراد از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ میکنن. و توزیع نابرابری افزایش نفوذی است که در بعضی کشورها نفوس خیلی زیاد هست، نفوس در خیلی زیاد هم هست و در حالی زیاد شدن هم هست که در کشورهای رو به انکشاف هست که رشدش سریع هست که در سال 2010 به 5.6 میلیارد نفر در کشورهای پیشرفته جهان، در کشورهای رو به انکشاف جهان بود و کشورهای پیشرفته که هست توزیع نفوس در اینجا کمتر است چون تولدات اونجا کم است، هر خانواده حداقل 2 یا 3 الی 4 فرزند دارن و اکثریت نفوس هم در شهرها زندگی میکنن و مادران هم شاغل است که مادران شاغل زیادتر به علاقمند به فرزند زیاد نیستن و همچنان با وجودی که افزایش و کمبود نفوس در جهان باشد، مشکلات دارکه از جمله در کشورهای رو به انکشاف است که در کشورهای رو به انکشاف کاهش تولدات به دلیل کشورهای پیشرفته را در نظر می‌گیرند، کاهش تولدات به دلیل اینکه زندگی در شهر زندگی می‌کنند و زنان هم شاغل هستند و در کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای مانند افغانستان، کشورهای سوریه، پاکستان، ایمانات پاکستان خوب است و کشورهای رو به انکشاف در اینجا که رشدی سریع نفوس وجود دارد که وابسته به عوامل فرهنگی و اقتصادی هستند و همچنین مشکلاتی که یه افزایش نفوس به وجود میاره این است که منابع و فشارهای بر زیرساخت‌ها هست و کمبود منابع با کمبود منابع دچار میشن که باعث میشه که مشکلاتی در کشورهای رو به انکشاف به دلیل افزایش نفوس ایجاد شود و همچنان مشکلات کمبود نفوس در نفوس فعال اقتصادی در بعضی کشورها. ببینید اگر نفوس افزایشی بیابد که مشکلات زیربنایی، مشکلات مواد غذایی، مشکلات صحی ایجاد میکنه، ولی اگر کاهش هم کنه باعث مشکلات زیادتر میشه. در نظر بگیرن کاهش نفوس فعال، نفوس فعال بیشتر به نفوس یا به مردم گفته میشه که اشخاص باشه که اونا قدرت کار کردن نمیتونه که حداقلش بین 18 تا 65 سال را در نظر میگیره که با وقتی که نفوس کمتر شود، افزایش نفوس کم شود، بیشتر اشخاص به کهنسال تبدیل میشه که کهنسال ها نمیتونن کار کنه که باعث میشه که عقب ماندگی صنعتی میشه و راه حلش هم این است که باید به خانوادگان ها تشویق شود تا اونا فرزند بیاورن یا که جلب مهاجرین کنه، مهاجرین از کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای اروپایی به دلیل کمبود نفوس همساله مهاجر میپذیره. امی که از راه حلی از کمبود نفوس هستم و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید آزاد گذاشته باشه و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید محدود شود. که یکی از دانشمندان نظریه مالتوس هستم که این پیشنهاد میکنه که منابع زمین محدود است و رشدی بی‌رویه جمعیت مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه و همچنان به خانواده ها پیشنهاد میکنه که این زاد و بلدشان محدود کنه، یعنی که به حداقل 2 الی 3. همچنان در بعضی کشورها پالیسی برای کنترل و افزایش نفوس وجود داره که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته جهان زاد و بلد محدود شد که از جمله موفقیت در کشور چین هست که اونا در سال 1955 4% افزایش داشت و در سال 1996 1.7%، یعنی که خیلی متوقفی، خیلی پروسه موفقیت آمیز بود که در کشور چین هر خانواده حق داشتن یک فرزند را داره و همچنان در کشور هند هم پالیسی وجود داره و در بعضی کشورها وجود داره که خانواده ها را تشویق میکنه تا فرزند زیاد داره، مثلا کشورهای مانند آلمان نازی، بلژیم، سویدن و فرانسه، اینا حامی و پشتیبان خانواده های پرجمعیت هست و همچنان کشورهایی که نیازمند به نیروی کار داشته باشه هم نیاز به یس اونا هم از خانواده های پرنفوس استقبال میکنن. میرسیم به مهاجرت ها و عوامل آن. خب مهاجرت ها را از در دروس گذشته میفهمیم که جابجایی را در نظر میگیره، جابجایی از یک محل به محل دیگه و عواملش میتونه متفاوت باشه یا انواعش میتونه متفاوت باشه. یک مهاجرت های داخلی است که داخل کشور از سرحد از مرز خارج نمیشن و بجوشدگان داخلی هم میگن و بین المللی مهاجرانی هستن که از مرز میگذرن که به اونا پناهنده میگن. که مهاجرت را اگر انواعش در نظر بگیریم، یکی جبری و اختیاری هست. جبری به دلیلی که به دلایل اختلافات مذهبی سیاسی یا نبود آزادی مردم مجبور هستن که مهاجرت کنن، و اختیاری هست که نظر به دنبال شرایط خوب زندگی کردن هست که خودش میشه مهاجرت اختیاری. و عوامل و پیامدهای مهاجرت که در نظر بگیریم، عوامل مهاجرت که عوامل طبیعی است که زلزله، خشکسالی، سیلاب و همچنان دیگر آفات‌های طبیعی هست، و عوامل اقتصادی است که از دهات زیادتر به شهرها میره به خاطر داشتن یک زندگی راحت‌تر، و عوامل سیاسی به خاطری است که فرار از تعقیب عقیدتی قومی یا مذهبی هست. اینا که از جمله عوامل مهاجرت ها هستند. مثلا ما اگر در نظر بگیریم پناهندگان افغان بوسنی و سودان، اینا از جمله پناهندگان یا مهاجران هستند. و عوامل مذهبی هم وجود داره که به خاطر عقایدشان هستند، مثلا جدایی هندو پاکستان نظر به دلیل عقیدتیشان که هندو مسلمان بودند در سال 1947 جدا شدن یا مهاجرت کردند دو طرف مرز. و کنوانسیونی که در سال 1951 در ژنو تأسیس شدی به یک سند برای حقوق از پناهندگان ایجاد شد و وضعیت پناهندگان در سراسر جهان رسیدگی میکنه. و همچنین مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های جهانی هم اختیاری و جبری هست که اختیاری به خاطر اقتصاد بهتر و جبری به خاطر جنگ، آفات طبیعی یا تعقیب سیاسی و مذهبی هست. و انواع مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های داخلی هست که داخل کشورها هست که در سال 1387 هجری شمسی 24 میلیون نفر به جوشتگان داخلی در کشور بود، و مهاجرت های خارجی را در نظر بگیریم از مرز خارج میشه که در جهان در سال 1387 16 میلیون پناهنده در سراسر جهان شد که پناهندگان شامل افغان ها هم میشد. و همچنان عوامل مهاجرت های جهانی بازم میمانند داخلی هست، عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی هستند که طبیعی مانند آفات طبیعی، زلزله و سیلاب، خشکسالی، اقتصادی برای جستجوی کار، سیاسی به خاطر تعقیب های قومی و عقیدتی، و مذهبی از خاطر جدایی دین و مذهب هستند. و عواقب مثبت و منفی هم داره که عواقب مثبتش این است که به خاطر زندگی بهتر و نیروی کار کشورهای میزبان صورت میگیره، و عوامل منفیش این است که از دست دادن نیروهای متخصص از خود کشور هست. و آمار مهمی که در سال 2020 انجام شده که در سال 2020 281 میلیون نفر مهاجر در کل جهان مهاجر شده که بیشتر این مهاجران از کشورهای رو به انکشاف بوده. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مواقعش است که به خاطر واقع به کشورهای مبدایی هست که کاهش نیروی کار ماهر متخصص و همچنان فشار اقتصادی هست که نظر به فشار اقتصادیشان از مهاجرت میکنه. و واقع به کشورهای میزبان هم که داره فشار بر منابع و خدمات و اختلافات فرهنگی ایجاد میکنه که در سالهای 1900 الی 1945 مهاجرت ها از خاطر جنگ جهانی دوم بود، از سال 1980 تا 1990 به خاطر کشورهای جنگ زده مانند افغانستان و بوسنی بود، از بعد از سال 2020 281 نفر که 6 میلیون نفوس کل جهان را در بر میگرفت که اینا مهاجرت میکنند که بعد از جنگ سوریه از سال 2011 شد. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی بر شما آماده کردیم هستیم علت پرجمعیت قاره آسیا را بیان کنید. دوم، کدام عوامل سیاسی بر تراکم نفوس تأثیر دارد؟ سوم، هدف از نفوس اضافی چیست؟ چهارم، علت پرجمعیت قاره آسیا را بیان کنید. خب این موضوعات را شما در نظر بگیرید تا جلسه بعدی. شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.